أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعلى جيل محمد. الدرس التاسع والعشرون، درس 29، تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. همین درس 29 قاعدتاً بس. خب ایشون قبل از اینکه تقسیم خبر به متواتر و خبر واحد رو بیان بکنن، چند تا اصطلاح دیگر رو ذکر میکنن. گرچه حالا دیگه اینا خیلی مطلبی ندارد که را خود انسان معطل اینجور عناوین بشه، الا انه که برای تکمیل بحث اینا اشاره میشه، بگرنه این دعایان میدانن. از جمله اصطلاحاتی که رواج دارد در بحث حدیث، تعبیر سند هست. سند به لحاظ لغوی یعنی تکیگاه. سند یعنی تکیگاه. مثلا این اصطلاحی که انتم سندنا و نحن سندکم، یعنی ما پشت پشت هم هستیم، پشتگرمون با هم دیگه هست، پشتیبان هم دیگه هست. سند به معنی پشتیبان، به معنی تکیگاه. خب حالا در بحث ما کجا به کار می رود؟ مجموع اشخاصی که اسامیشون در سلسله رواتی که این حدیث خاص را از امام معصوم نقل کرده اند واقع شده است را می گویند سنن. اینکه این متنی که الان در اختیار شماست به عنوان حدیث از چه طریقی به شما رسیده، به اون طریق میگن سند. چرا حالا به طریق روایت گفتن سند؟ برای اینکه چه محدثین و چه فقها، برای کسانی که بخوان از این حدیث استفاده کنن، تکیه و اعتمادشون به این طریق نگاه میکنن، به او تکیه میکنن. گذشته از متن اون طریق رو نگاه میکنن، ببینن این طریق خوبیه یا طریق خوبی نیست. از همین تعبیر ما کلمه اسناد رو داریم، کسی که طریق خودش رو ذکر میکنن تا برسد به صاحب سخن، میگوییم او اسناد داده است. طریق خودش رو ذکر کرده، اونگاه ما طریق او رو بررسی میکنیم، ببینیم اسنادش صحیح هست یا مثلا ضعیف. خب این تعبیر سند. تعبیری که از این ساده تر هست و دیگه خیلی لازم نیست ما معطلش بشیم، تعبیر متنه. متن همون معنایی که شما تو ذهنتون میاد، متن همون است، چیز غیر از اون نیستش. اون الفاظ حدیث که معانی در قالب اون الفاظ بیان شده، به این میگن متن. این هم نکته خاصی نیست. تعبیر سنت، طبیعتا سنت یک معنای لغوی دارد، به معنای طریق پسندیده، راه پسندیده، یا چیزی عمدین هم میشود. اساسا معادل سیره به معنای روش، معنی منهج، معنی برنامه ای که کسی داشته است. چون ممکن است سنت سیئه باشه، حتی در روایات ما حتی آمده من سن سنتا حسنه و من سن سنتا سیئه، یعنی سنت میدانند فقط طریق محمود و پسندیده نیست، گاهی اوقات نه مذموم هستش. لذا حالا اگر ما بگیم از سنت فی اللغه هی طریقه المحدوده، معذرم المحموده، این گونه نیست. نه، ما میبینیم که در لغت عام از این است، کمان که ایشون تذکر کردن اول اعم منها، نه در لغت عام از محمود و مضموم است. بالاخره یه روشی، یه سیره‌ای کسی داشته. در اصطلاح هم سنت رو وقتی میگن قول، فعل و تقریر معصوم و سنت این گونه. اون نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که ما در بحث حدیث و خبر در واقع از حاکی سنت بحث میکنیم، نه خود سنت. محکی اصلی اینها سنت است. اما اونجایی که از بحثای رجالی مثلا مطرح میکنیم، سند رو بررسی میکنیم، ما از حاکی اینها بحث. وقتی شما از حجیت خبر واحد در علم اصول سخن میگید، از حجیت سنت سخن نمیگید، از حجیت حاکی از سنت سخن میگید. آن چیزی که ممکن است صحیح باشد یا صحیح نباشد، ارسان خواهدیم که راست باشد یا دروغ باشد، غلط باشد یا درست باشد، او سنت نیست، بلکه اون روایت یا حدیثی است که بیانگر اون سنته. بله، او ممکن است که دارای این اقسام باشد. حدیث چیست؟ حدیث همچنان که عرض کردم، هر سخنی که حکایتگر قول، فعل یا تقریر معصوم باشد. البته چنین سخنی ممکن است که صحیح باشد یا صحیح نباشد، کذب باشد، خطأ باشد و مسائل دیگه. تعبیر دیگر خبر هست. خبر رو هم معادل حدیث میگیرن. اخبار منظور همون احادیث هست. و اگر به کسی گفتن محدث یا گفتن اخباری، یعنی کسی که شغل و مهنه او، حرفه او چنین کاریست. مثلا میگن فلانون محدثون او اخباریون، ای شغله و مهنته الممارست بالاحادیث والاخبار. این آدم کارش و شغلش پرداختن به احادیث و اخبار است. به این میگن اخباری یا میگن محدث. گرچه ممکن است این اخباری و محدث در دوره‌های بعدی یه تعابیر خاصی هم داشته باشد، یک اصطلاحات جدیدی هم براش ایجاد بشه، کما اینکه مثلا شما الان اخباری به چه کسی میگی؟ به کسی که علم و اصول رو قبول نداشته باشد. علم و اصول رو قبول نداشته باشد بگید اخباری، کسی که فقط از اخبار استفاده می‌کند و علم و اصول رو قبول نداره. اما در اصلش مشترکه، بالاخره اون کسی هم که علم و اصول رو قبول نداره فقط به اخبار می‌پردازد، حقیقتاً اخباریه. حقیقتا اخباری است با یه نکته اضافه تر، و اون این که علم اصول هم قبول چی؟ نداشته است. ولی تعبیر اخباری اهم از اینه. هر کسی که به اخبار بپردازد اخباری، هر کسی که به حدیث بپردازد محدثه، اهم از این که علم اصول رو قبول داشته باشد یا نداشته باشد. تعبیر اثر البته تعبیر اثر به شکل مختلفی به کار رفته. حتی طلوع صبحانه اثر رو در اینجا معنا کردن برای ما، یطلق الاثر و یراد من هم ورد عن غیر المعصوم که صحابیه و تابعی. خب البته این یه تعبیری است که در میان اهل سنت رواج دارد. اون چیزی که از جانب غیر معصوم همانند صحابی و تابعی به ما رسیده باشد به اون میگن اثر. اما در مذهب شیعه اثر به این معنا ارزش چندانی ندارد. ارزش چندانی ندارد مگر اینکه ما بدانیم و قطع داشته باشیم که این بفرمایید که قول یا فعل این شخص که از صحابی، از اصحاب معصوم بوده یا از تابعین او بوده، این متأثر از قول و فعل و تقریر معصوم است. اگر چون این چیزی کشف نشود، رفتار صحابی یا گفتار صحابی یا تابعی برای ما ارزشی ندارد. لذا خوب بود که از سایتور سبحانه اینجا یه مقال کامل تر می فرمودن. لذا در فرهنگ شیعه و در اندیشه مکتب اهل بیت ما احیانا اگر کلمه اثر رو هم به کار می بریم، باز به همون روایت استناد می کنیم. منظورم روایت است. مثلا میگن التفسیر المعثور. التفسیر المعثور یعنی چی؟ یعنی تفسیر روایی، یعنی تفسیری که اثر پذیرفته است از کلمات اهل بیت، بر اساس روایات تنظیم شده. التفسیر المعثور. یا میگیم الدعاء المعثور. الدعاء المعثور یعنی چی؟ یعنی دعایی که از اهل بیت علیه السلام به ما رسیده. و دعای غیر معثور چیست؟ دعایی که نه دیگران اینو ساختن، ایجاد کردن و گفتن. خب به بیان بنده یا بیان آیه سبحانی، به بیان بیان آیه سبحانی که در کتاب آمده و این متناسب از دیدگاه اهل سنت، هر چیزی که از جانب غیر معصوم همانند صحابی و تابعی به ما برسد میشود اثر. به عرض حقیر چنین چیزی، یعنی آنچه که از صحابی تابعی به ما برسد، به خودی خود از دیدگاه شیعه ارزش خاصی ندارد. شیعه وقتی کلمه اثر رو به کار میبرد، چیزی است که از جانب اهل بیت علیهم السلام به او رسیده باشد، وگرنه قول و فعل صحابی به خودی خود ارزشی ندارد، مگر اینکه استناد به قول و فعل تقریر به سنت قطعیه معصوم علیه الصلاة والسلام داشته باشد. این تفاوت اینها رو عرض کردم، دعای معصوم رو گفتم، مساله از این قبیل که دیگه تکرار نکنم. تعبیر صحابی و تابعی هم که مشخص، صحابی کسی است که شخصا معصوم علیه السلام رو دیده است، یا از نگاه اهل سنت صحابی کسی است که شخصا پیامبر خدا رو دیده است و محضر ایشون رو درک کرده، و تابعی کسی است که خود پیامبر رو ندیده، از نگاه اهل سنت پیامبر، از نگاه شیعه مجموعه معصوم، خود معصوم را ندیده اما صحابه معصوم رو درک کرده و از اونها استفاده کرده. ما به این میگیم تابعی. تعبیر دیگری که احیاناً به کار میاد حدیث قدسیه. حدیث قدسی چیست؟ در یک تعریف خیلی ساده و عملیاتی برخی اینطور تعریف میکنند حدیث قدسی را. میگویند حدیث قدسی سخنی است که اصل و حقیقت آن از جانب خداوند است، اما الفاظ آن از جانب یکی از شهادت معصوم است. پس حدیث قدسی اصل و معنا و حقیقت آن از جانب خداوند است، اما الفاظ آن از جانب معصوم می باشد. آیت الله سبحانه اینطور تعریف نفرمودند. در آغاز اگر می توجه بفرمایید شد به گونه دیگه فرمودند. مطلب رو بردن روی بحث اعجاز و تحدی. از اونجا شروع میکنن. میگن حدیث قدسی کلام خدا است که نازل شده، اما نه به صورت اعجاز. این کلام است که یکی از پیامبران، یکی از اوصیای پیامبران اون رو نقل میکند برای ما، اما کلام خدا است. مثل همین جمله که الصوم لی و انا اجزی به، که این حدیث قدسی است. از جمله فرقهای میان حدیث قدسی و قرآن رو هم گفتن. قرآن نازل شده است برای تحدی و اعجاز، اما حدیث قدسی چنین ویژگی ندارد. با اون تعریفی که بنده ارائه کردم تفاوت حدیث قدسی و قرآن خیلی واضح داره. در قرآن هم الفاظ و هم معانی از جانب خداوند است. در حدیث قدسی فقط معنا از جانب خداوند است، اما الفاظ از جانب یکی از معصومین است. متفرع بر این بحث اعجاز و تحدیه. بله البته در قرآن کریم بحث اعجاز و تحدی مطرح بوده، اما در حدیث قدسی چنین مطلبی مورد نظر نبوده است. فقط مهم این بوده که معنا به مخاطب برسد. به بیان دیگر گفتن حدیث قدسی هر کلامی که معصوم او رو از جانب خدا نقل بکنه ولی این در قرآن کریم وارد نشده باشد، این هم درسته، سخن نابجایی نیست. پس ببینید این که بگیم فرقش این است که قرآن برای تحدی و اعجاز است اما حدیث قدسی نه، این کلام درسته. این که بگوییم حدیث قدسی مطلبی است که معصوم به خداوند نسبت میدهد اما در قرآن وارد نشده است، این هم سخن درسته. اما اینها اون نکته اساسی تفاوت نیست، اینها به نوعی از لوازم و متفرعات است، اما نکته اساسی بنابر اون تعریفی بنده عرض کرد اینها نیست. کدوم؟ همان است که قرآن لفظا و معنا از جانب خداست، حدیث قدسی معنا از جانب خداست اما لفظا نه. باز ایشون تعبیر میکنند و ان شئت قلت حدیث قدسی هو الکلام المنزل به الفاظ به عینها لا لغرض الاعجاز. این دقیقا عکس اونیست که ما گفتیم. ما گفتیم حدیث قدسی الفاظش عیناً از جانب خدا نیست، ایشون دقیقاً به عکس مطلب ما رو اینجا فرمودن. و به هادا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه للإعجاز، ایشون تفاوت رو اون فارق اساسی و رئیسی رو بردن روی غایت، که غایت حدیث قدسی اعجاز نیست، اما غایت قرآن کریم اعجاز. بعد آمدن آنچه که ما درباره حدیث قدسی گفتیم را تطبیق کردن بر حدیث نبوی، گفتن حدیث نبوی همان وحی الهی است که الفاظش از جانب خود پیامبر است. و چه اساسی؟ بگیم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، هر چه پیامبر میگوید وحیی است که از جانب خدا به او وحی شده است، به او رسیده. پس بگیم هر چه پیامبر میگوید سخنان خداست. اونگاه بگوییم الفاظش که از جانب خدا نیست، پس معنا از جانب خداست. در حقیقت آمدن حدیث نبوی رو توسعه دادن تا شامل همون چیزی که ما به نام حدیث قدسی به شما گفتیم هم بشود. خب گرچه حالا ما دیدگاهمون این نیست و متفاوته، ما معتقدیم که اونجایی که پیامبر مستقیما میگوید قال الله تبارک و تعالی کذا و کذا، اما این وحی، اما این سخن سخنی نیست که در قرآن باشد، این از اون مواردی است که معنا و حقیقتش به پیامبر رسیده اما الفاظ از خود پیامبر خداست، معنا مستقیم، یعنی همون جمله عیناً از خدا رسیده. حدیث نبوی چیه؟ حدیث نبوی نه، واقعا سخن پیامبره، پیامبر خدا اونها رو میگوید، اصل معنا به شکل عام به پیامبر رسیده، اما معلوم نیست همین معنا عیناً همین الان بر پیامبر خدا چی نازل شده است. بالاخره وقتی پیامبر میگه قال الله، فرقش با اونجایی که میگه اقولو در همینه، در همین. بالاخره این هم یک تفاوتی است، گرچه شاید از جهاتی دیدگاهی که حضرت الله سبحان اینجا مطرح فرمودن قابل دفاع تر باشد، قابل دفاع تر باشد به نظر این گونه بیان. بله بله بله، چون روی که برای ایشون ارچه متکلم آیت الله سبحانی، بالاخره وقتی میخواد مسئله بگرد در از شبهاتی رو هم فکر میکنه و میگه که کمتر بهش اشکال وارد بشه. از اینها بگذاریم، اینها فعلا خیلی محل نیاز ما نبودن، فقط بالاخره اشاره کلی شد بشه. اما بریم سراغ تقسیم خبر. خبر رو به 5 قسم تقسیم کردن: خبر معلوم الصدق که یا بالضروره و بالبداهه معلوم الصدق است، یا با بررسی به نحو نظری بر ما ثابت میشود که معلوم الصدق. پس دسته اول خبر معلوم الصدق. خبر دوم خبر معلوم الکذب که یا با ضروره معلوم الکذب است، یا با بررسی های نظری معلوم میشود که این معلوم الکذب. دسته سوم، دسته سوم خودش الف به جیم دال دارد که الفش رو 3 حساب کنیم، بش رو 4 و جیمش رو 5، مجموعا میشه 5 تا. دسته سوم که خودش الف به جیم دال دارد در حقیقت، و خودش در حقیقت 3 تاست که با دو تای قبلی میشن 5 تا، اونجایی است که صدق و کذبش معلوم نیست. خب صدق و کذبش معلوم نیست، یا مضمون الصدق است، یا مضمون الکذب است، یا متساوی، یعنی صدق و کذبش و هم متساوی هست. خب پس اگر بخواییم 5 تا رو به دنبال هم بگیم: معلوم الصدق، معلوم الکذب، مضمون الصدق، مضمون الکذب و متساوی الصدق و الکذب. این هم در واقع 5 قسم خبر می شود. خب اولین دسته خبر متواتر است که از اقسام خبر معلوم الصدق است. متواتر چیست؟ باز آیان چون دیگه علم اصول خواندن دیگه ما لازم نیست اونجا معطل تعاریف بشیم. بالاخره خبر متواتر تواتر به لحاظ لغوی معناش مشخصه، وقتی یکی پس از دیگری میان میگن تواتر حاصل شد. در روایت هم همین ترتیب هست، همین معنا هستش، روایتی که روایت متعددی او رو نقل میکنن به حدی که از کثرت اونها به لحاظ کمی، یا به لحاظ کیفی، کیفیت خود رباط به گونه ایست، یا مسائل دیگری در بینه، یا به لحاظ متنی حالت ویژه‌ای دارد که بعید است که اینها بخوان دروغ در این زمینه بگن. و هر ترتیب از مجموع اینها یقین به صدق اون خبر هر مقدارتون که حاصل می شود. خبر متواتر خبری که روی پای خودش ایستاده، یعنی از خودش ما این، از کمیت و کیفیت رباطش ما این معلوم و صدق بودن را و یقینی بودن رو کشف میکنیم، به خلاف خبری که ما نه بر اساس خودش بلکه با یه قرائن دیگری میخواهیم او رو کشف بکنیم که صادق است یا مثلا نه. خب تا اینجا خیلی بحث این درمانی که خوندید، از اون تقسیماتی که برای خبر متواتر وجود دارد، تواتر لفظی و معنوی. تواتر لفظی باز آیان میدانند، یعنی خبری که عیناً الفاظش به نحو متواتر نقل شده. مثلا یک جمله خاصی، مثلا این جمله انما الاعمال بالنیات که این اولین روایت در صحیح بخاری است و اهل سنت معتقدند که این متواترترین روایتی است که وارد شده است. متواترترین روایت میگن هم انما الاعمال بالنیات هستش. خب همین جمله انما الاعمال بالنیات که 4 کلمه بیشتر نیست، اگر با اجرا را یک کلمه حساب بکنیم میشه 4 کلمه. انما الاعمال به النیات مجموعا 4 کلمه. همین 4 کلمه است که رواه فراوانی نقل کردن اون رو تا جایی که ما یقین بر اون حاصل شده است این از پیامبر خدا صادر شده. خبر متواتر دیگر مثل عبارت من کنت مولا فعال علی مولا حدیث قدیر، یا جمله دیگر انی تارکم فیکم الثقلین. فقط یک نقطه دنده این دو تا حدیث هست که اینا هر دو هم متواتره و ما معتقدیم که من کنت مولا فعالی من مولا متواترترین خبر اسلامی است. متواتر حتی از انما الاعمال بالنیات هم بالاتر. متواترترین خبر اسلامی همین من کنت مولا فعالی من مولا هستش، الا انه یه تفاوتی دارد این من کنت مولا فعلی مولا و همچنین این نتار کنتی که مستقلین با انما الاعمال به نیاد. تفاوت در این است که انما الاعمال به نیاد همین 4 کلمه است و همین به شکل متواتر نقل شده، اما در دو تا حدیث دیگر درست همین جمله اولی که مدن رو ذکر کردیم، یعنی من کنت مولا فعلی مولا و همچنین این نتار کنتی که مستقلین، درست این چند کلمه متواترند، اما ذیلی دارد این روایت، ذیلی دارد، ادامه‌ای دارد که در روایات مختلف اون ذیلش مختلف نقل شده، لذا حد تواترش فقط همین یه جمله اولشه، مابقیش دیگه مختلفه، مابقیش مختلف هستش. به مناسبت من کنت مولا فعلی مولا به این نکته هم اشاره بکنیم و اون این که در زمان ما کتاب‌ها و جزواتی منتشر شده است و پخش شده تحت عنوان حدیث قدیر، خطبه قدیر، تحت عنوان خطبه قدیر، و حتی در مجالسی این خطبه قدیر خوانده میشه. بسیار کار خوبی هم هست، کار شایسته، اما سخن در این است که آیا واقعا مجموع آنچه الان به نام خطبه قدیر مثلا چند سال اخیر دارن چاپ میکنن و پخش میکنن و خیلی اقبال و استقبال ازش شده، آیا این همان چیزی که پیامبر خدا در بفرمایید قدیر و خم فرمودن؟ ظاهر این است که چنین نیست. خطبه قدیر اصلی کوتاه بوده، از جمله جملاتش هم همین جمله بوده من کنت مولا و علی مولا، کوتاه بوده، طولانی نبوده. آنچه که الان شما احیانا میبینید چی؟ این چیزی که بعداً اضافه شد. مثلا فاطمیون در مصر که اسماعیلی مذهب بودن، شیعه شش امامی بودن، اینها آمدن مطالب فراوانی رو در ذیل این ذکر کردن، مطالب بدی نیست، اما اونایی نیست که پیغمبر خدا در قدیر و خم فرمود، یا دیگران یه همین ترتیب. متاسفانه خب این کارها کارهای شایسته نیست، میگم شاید مطلب خوب باشد اما کار شایسته نیست. من یکی از ناشرینی که در قم مشغول هست به چاپ کتاب به زبانهای دیگر و از جمله انگلیسی، رفته بودم اونجا با همون آقایی که مسئول انتشارات بود، خب آشنایی داشتم، سلام احوال پرسید و هم دیگه داشتیم، به خاطر همین ارتباط ما هم با زبانهای خارجی این ارتباط اونجا برقرار شده بود. یه کتابی هم از خود ما چاپ کرده بود همون انتشارات که در حقیقت ما یه بحثی رو به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی نوشته بودیم و اینا چاپ کرده بودن. کاری نداریم به هر تقدیر. ولی دعایی رو برای یک از کتاب‌هام می‌خواستم ترجمه کنم به انگلیسی، ترجمه کرده بودم. خب ترجمه دعای دقت‌های خاصی می‌خواد، دعا خیلی دقیق‌تر هست. به ذهن اومد این دعا تو مفاتیح هست. و باز به ذهن اومد که همین انتشارات معروف در قم اینها ترجمه انگلیسی مفاتیح رو هم چاپ کردن. لذا به همین قصد رفتم اون انتشارات و گفتم آقا این قرآن، اون مفاتیح مترجم شما به انگلیسی رو می‌خوام ببینم. خب بفرمایید. داد دستم. گشتم اون دعا رو آوردم. پیدا کردم و خوندم ترجمه انگلیسی شد. بعد رو کردم به اون انتشاراتی، گفتم این مترجم شما حرفای خیلی خوبی زده، مطالب خود، دعاهای خوبی مطرح کرده، حاجات خوبی مطرح کرده، اما اینا ربطی به این دعا نداره، احتمال حاجات خودش بوده. از وقتی که گفتم حالا این فقط من یه دعای کوتاهش رو دیدم که اینطوریه، ما بقیه رو چطور ترجمه کرده باشه؟ ایشون هم گفت دیگه با این پولی که ما به این مترجم میدیم دیگه بهتر از این در نمیاد. خیلی خوب نکنید آقا این کار رو، نکنید. بالاخره شطور سواری دلا دلا نمیشه. مثل اینکه ما فقط نظر کردیم کتاب به انگلیسی چاپ کنیم. خب وقتی شما نمیتونید، یا مترجم باید قربتا الله این کار رو بکنن، جانش رو بذارد روی این کار که کلمات اهل بیت رو به خوبی منتقل کنند به مخاطب انگلیسی زبان و زبانهای دیگر، یا اینکه نه پولکیه، پول بخواد بگیره. ما نمیگیم پول نگیره دا، بگردید دنبال بهترینش. میگه آقا بهترینش خیلی گرانه، نداریم. نکنید این کار، نکنید. چرا؟ چون این کتاب میره که تو ایران کاربرد داره، میره کشورهای دیگه، اونجا این کتابو نگاه میکنن انگلیسی زبان با عنوانی که این کلام اهل بیت. خب اون کلام اهل بیت کجا؟ این کجا؟ میگم این حرف خوبی بود، دردل کرده با خدا. چه رفتی به دعای اهل بیت داره؟ ما اینقدر میگیم دعای معصوم، دعای معصوم، همین دعا اهل بیت رسیده باشه. اینکه آقا خوش بافته به هم دیگه. من خب میگم اینها یک جهادی هست. به هر حال حدیث قدیر، من نمیخوام بگم مطالبی که اضافه شده است اشتباه، مثلا غلط، مطالب مثلا خلاف چه هست، نه، اما اون کلام پیغمبر نیست. کلام پیغمبر کوتاه بوده، مختصر بوده. یکی از دلایلش هم که کوتاه و مختصر بوده همین بوده است که هوا به شدت گرم بوده. در روایات ما داریم به شدت هوا گرم بوده. شما همین القدیر علامه طباطبایی، علامه عظام امینی رو ببینید، اولششون حدیث قدیر رو بر اساس منابع اهل سنت نقل کرده که خیلی کوتاه آمدش. خب در اونجا این آمده اینقدر گرم بود که مسلمینی که اونجا وایساده بودن توی این صحرا و داشتن سخنان پیغمبر رو گوش می‌کردن، از شدت حرارت این لباسشون رو، عباشون رو، حالا دستاری که داشتن، هر چی داشتن، یه بخش روی سرشون داده بودن که آفتاب کمتر اذیتشون کنه، یه قسمتی هم زیر پاشون داده بودن که این پاشون کمتر بسوزه. اینقدر هوا داغ بود. خب اینجا که پیامبر خدا نمی‌تونه خطبه‌ای نمی‌دونم کدام از رحم بکنه که ساعتها بشن حرف بزنن، تو مسجد که نبوده، زیر سایبان که نبوده، تو اون شرایط بوده. اصل عمده مطلب پیامبر کوتاه فرمودن و بعد از اینکه بیعت گرفتن سه روز به طول انجامید، سه روز بیعت انجام شد. عرفان خواهدون که حالا من بله عرفان خواهدون که خب پس برگردیم دست خودمون. پس متواتر لفظی اونجاییست که لفظ عیناً به وسیله عده فراوانی نقل شده باشد که از نقل اونها ما به یقین برسیم. مثلا میگوییم که ممکن نیست این تعداد راوی همه با هم دیگر توطئه بر کذب داشته باشند و همه با هم دیگه دروغ بگن. البته گاهی اوقات کل اون روایت متواتر است، گاهی اوقات یک جمله اصلی از اون متواتر است، همانند من کنت مولا فهذا علی فعلی مولا و همچنین انی تارکن فیکم مستقله، که این جملهش لااقل متواتره، اما در ذیلش دیگه ما اختلاف رو داریم. این تواتر لفظی. تواتر معنوی اونجاست که نه، الفاظ و عینها تکرار نشده اند، بلکه روایات مختلفی با الفاظ مختلف با معانی گوناگون، یعنی مدالیل مطابقیه گوناگون نقل شده، الا اینکه همه اینها یک مدلول تضمنی یا التزامی مشترک دارن. به طور مثال، مثال معروفش اینه، میگن روایت میگن امیرالمومنین در جنگ بدر حضور داشت و بسیار دلاورانه جنگید تا اونجایی که در بحث تواریخ گفته شده است که تا نیمی از کشتگان دشمن امیر به وسیله امیرالمومنین کشته شد. حدوداً 70 نفر از دشمن کشته شد در جنگ بدر، 35 نفر رو حدوداً گفتن حضرت علی شخصاً کشت و در 35 نفر دیگه هم امیرالمومنین مشارکت داشت یا احیاناً قاتلینش مشخص نبودن، فرسلی هم چه کشته باشد. بله چی فهم؟ بله خیلی خوب. خوب روایت دیگر میاد میگه آقا در جنگ خندق، در جنگ خندق عمرو بن عبدالبر این قهرمان بزرگ عرب، این توانست از خندق عبور بکنه و بیاد این طرف. کسی بود که در جنگ دشمن بچه شطوری را بر روی یک دست بلند میکرد و حمله ور میرو به دشمن و از هیبت او که بچه شطور با یک دست بلند کرده دشمن فرار میکرد. این دیگه چه هیولا قدرتمندی، این طور وحشتناک و بالاخره رعبی در دل مقابلین خودش قرار میداد. امیرالمومنین که جوان کم سن و سالی بود پیاده، او سواره بود، حضرت پیاده بود، هر مثلتون که با او جنگیدن و او رو سر از بدن نحسش جدا فرمودن که حتی امر بن عبدالبر وقتی از اسب میخواست پیاده بشه، چون بخواه جنگ باید پیاده انجام میشد، در همونجا یک خیانتی کرد و از همونجا با شمشیر زدن از اسب فرود آمد. بگذاریم به هر تفصیل شما در جنگ خیبر افراد مختلف که اسامیشون معروفه در تاریخ به همه میدانن کیا هستن و شناخته شدن هستن، اینا رفتن شکست خوردن، ناتوان شدن. بعد امیرالمومنین آمد توی صحنه، پیامبر فرمودن که کرارون غیر فرار، یک کسی میاد که این فرار نمی کنه، میره تا پیروز بشه. در جنگ احد وقتی اون کسانی که تنگر رو گرفته بودن از اونجا آمدن پایین و متاسفانه جنگ پیروز شده به جنگ مغلوب تبدیل شد، شایع کردن دشمنان که پیامبر کشته شده، همه ترسیدن فرار کردن. حتی بعضی از افراد که باز اسمشون در تاریخ خط و آقایان همه میدانن که کیا رو داریم میگیم، اینها نقل تاریخ خود اهل سنت اون نقل کرده که بعضی از اینا فرار کردن، چند روز بعد آمدن مدینه، ترسشون فکر کردن کفار همه رو گرفتن کشتن، چند روز بعد اینا آمدن مدینه یواشکی ببینن که کی هست کی نیست، کیا کشته شدن کیا فلان، چون نه مردم دارن زندگیشون رو خبری نیست، اینا سینه سپر کردن اومدن جلو اصلا که اینا فکر کردن تمام شد، بس اسلام تمام شد، همه فرار کردن. تنها کسی که باقی ماند پیامبر خدا بود و امیرالمؤمنین که مثل پروانه به دور پیامبر خدا میچرخید و از ایشان دفاع میکرد. پیامبر شمشیر به دست نمیگرفتن، پیامبر خدا در هیچ جنگی شمشیر به دست نگرفتن، همچنین پیامبر خدا هیچ انسانی رو اسیر نکردن در هیچ جنگی، حتی خطون که نه استرقاق میکردن نه سیف به دست میگرفتن، ایشان چوب دستی داشتن. خب پیامبر خدا که با چوب دست افراد دور میکردن، این مشتکین کفار که میامدن جلو ایشونو بزنن، حضرت با چوب دست اینا رو میزد و خودش دور میکرد، اما شمشیر به دست حضرت علی بود که دور پیامبر میچرخید و دشمن رو دور میکرد و جان پیامبر خدا رو نجات داد. در لیلة المبیت هجرت از مکه به مدینه، این امیرالمومنین بود که جای پیامبر خدا خوابید. در کجا و و و و مجموعه اینها اخبار مختلفی با الفاظ مختلف، اما در مجموع یک معنا رو به دلالت الالتزامیه به ما نشون میده و اون شجاعت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است. به صلوات خط بفرمید. صلی علیه محمد عجل فرجه. خب به این میگن متواتر معنوی، به این میگن تواتر معنوی، معنا به چه که متواتر به مرسد دگرد ولی الفاظ مختلفه. یک تقسیم بندی دیگه هم هست که بحث ما تمام شد، از هم دو تقسیم بندی دیگه هم مونده، یکیش بحث تواتر هست و اون بحث تواتر تفصیلی و تواتر اجمالی. تواتر تفصیلی همون است که تا الان گفتیم، چه به نحو لفظی چه به نحو معنوی، اما تواتر اجمالی چیه؟ ببینید درباره یک موضوعی اخبار مختلف و متعدد، البته اخبار فراوانی است اما مختلف هستن، وارد شد. برخیشون به شکل عام و گسترده مطلبی رو گفتن، برخیشون به شکل خیلی خاص اون مطلب رو گفتن، در این محدوده محدودی گفتن، برخیشون نه حد وسطی دارن، به نظر الفاظ مختلفی است، روایات مختلفی است، اما تقریبا میشه گفت همه در یه راستای خاصی هستن، یعنی یک مطلب قدر مشترکی رو از همشون میشه استفاده کرد، از همه اینا میشه یک قدر مشترکی رو استفاده کرد. هذا اول. ثانیاً به لحاظ سندی هم مختلفن، به لحاظ سندی هم مختلفن، هیچ کدوم فرق قطعی و سند نیستن، هیچ کدوم قطعی و سند نیستن، اخبار و آحاد هستن. خب ما به نحو علم اجمالی میدانیم این تعداد خبر مختلفی که در این باب وارد شده است، بالاخره یکی دو تاش دو سه تاش اینا قطعا از جانب معصوم صادر شده است، علل اقل یکی دو تا از اینها از جانب معصوم صادر شده است. پس به لحاظ سندی میگیم به نحو اجمال میدانیم که لااقل چند عدد از این احادیث فراوانی که در این باب وارد شده اینا باید حتما باید درست باشن و از جانب معصوم صادر شده باشن. پس به لحاظ صدور اینطور. اما به لحاظ دلالت، به لحاظ دلالت هم میگیم اگر اون اخباری که خیلی عام مگسترده هستن و یا حتی متوسط ها هم قبول نکنیم، لااقل اونایی که در این دایره محدودتری گفتن مطلب رو و میشود قدر متیقن از مجموعه این اخبار، این رو هم میپذیریم. پس به لحاظ دلالت قدر متیقن از مجموعه این اخبار رو میپذیریم، به لحاظ صدور از معصوم، صحت و صدور از جانب معصوم، این هم میگیم لااقل میان این همه خبری که وارد شده است لااقل چند تاش حتما از معصوم صادر شده، به این میگیم تواتر اجمالی. البته تواتر اجمالی میتواند به این نحو باشد، یعنی به لحاظ دلالت تفاوتی نکنند، یکی عام و یکی خاص نباشد، نه به لحاظ دلالت هم میتونن همه یک جور دلالت بکنند، فقط ما به لحاظ سند میگیم آقا در میان این تعداد روایتی که آمده لااقل دو سه تایش قطعا از جانب معصوم صادر شده، به اینم میگن تواتر اجمالی. اما تقسیم آخر تقسیم خبر واحد است به محبوب به قرینه و اون خبری که محبوب به قرینه نیست. محبوب به قرینه یعنی پوشیده شده به قرینه. اگر خبر واحدی بود که قرائنی پیرامون اون قرار داشت که اون رو مورد تایید قرار میداد، گاهی اوقات این قرائن به حدی میرسد که خود این یقین آوره قطع آور هستش. خب خبر واحد محبوب به قرائن رو هم ما جزء خبرهایی می‌دانیم که مفید قطع و یقین هستن. اما اگر خبری محبوب به قرینه نیست، یا اگر محبوب به قرینه است قرائن اونقدر قوی نیستن، طبعا چنین قطع و یقینی حاصل نمی‌شود. ایشون مثالی که زدن این است که مثل اینکه کسی میاد خبر بده که زید مرده. خب این خبر واحد، لکن بعد ما ببینیم که صدای شیون و گریه از منزل او بلند شد و بعد ببینیم جمعیت در حال رفت آمد به اونجا هستن، در حال رفت آمد به اونجا هستن، از مجموع این مطالب یقین میکنیم که پس اون خبر درستی بوده. الان که متاسفانه علامت مرگ چیه توی محله ای؟ صدای قرآن که باید او صدای زندگی بدانیم و بنامیم، آمده از حیات ایجاد کنند، نه حیات معمولی، حیات طیبه، آمده از زندگان را زنده کند، شده از آوای مرگ و ندای خاموشی. اگر تو محل قرآن پخش بکنن، یک نفر به خودش فکر نمی کنه که به خاطر تیمون و تبرک و برای پیام خدا پخش بشه قرآن دارن پخش میکنن، سریعا میگن کی مرده. این هم خطابه من و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.